صفحه 88 4. ما آنجا با اعراب سرکش مغربی رویاروی بودیم. آنها از اعماق سرزمین‌هایی که ما به آنها راه نداشتیم و فقط با هواپیما از فراز آنها می‌گذشتیم بیرون می‌آمدند، خطر می‌کردند و به قلعه‌های ژوبی یا سیسنروس نزدیک می‌شدند تا قند کله‌ای یا چای بخرند و بعد باز در قلمرو اسرار خود ناپدید می‌شدند. ما می‌کوشیدیم در همین سفرهای کوتاه بعضی از آنها را رام کنیم. وقتی پای رؤسای بانفوذ در میان بود، با موافقت مدیریت خط، آنها را به هواپیما سوار می‌کردیم تا دنیا را نشانشان دهیم. منظور خاموش کردن آتش غرور آنها بود، زیرا آنها اسیران را بیشتر از سر تحقیر می‌کشتند تا از روی کینه. هرگاه در اطراف قلعه به ما بر می‌خوردند، حتی دشنام ما نمی‌دادند، فقط روی می‌گرداندند و توف بر زمین می‌انداختند. این غرورشان از تصور موهومی بود که از قدرت خود داشتند. بسیاری از آنها که ارتشی مرکب از 300 تفنگدار بسیج کرده بودند، بارها به من گفته بودند که بخت با شما یار است که در کشورتان بیش از 100 روز راه با ما فاصله دارید. باری ما آنها را به گردش می بردیم و به این طریق بود که 3 نفر از آنها به فرانسه ناشناخته آمدند. اینها از تبار همانها بودند که یک بار همراه من به سنگال آمده بودند و به دیدن درخت گریسته بودند. وقتی آنها را زیر چادرهاشان بازیافتم، یاد برنامه های واریته را که در آنها زنهای اوریان میان گلها می رقصیدند، با آب و تاب زیاد تکرار می کردند. اینها کسانی بودند که هرگز درختی یا چشمه ای یا گلی ندیده بودند و وصف باغها و نهرهای آب روان را فقط از قرآن شنیده بودند. زیرا در قرآن بهشت چنین وصف شده است. بهشت و حوریان آن به پاداش مرگ تلخ در ریگزار به تیر کفار پس از 30 سال مهنت بهره آنها می شود. ولی خدا آنها را فریب می دهد. زیرا از فرانسویان در برابر این همه نعمت که به آنان ارزانی می دارد نه آتش می خواهد و نه مرگ. به این دلیل است که با مشاهده برهوت صحرا که در پیرامون چادرشان گسترده است و تا دم مرگ جز لذتهای ناچیز به آنها نوید نمی دهد، حقه دل را می گشایند. می دانی؟ خدای فرانسویان در حق فرانسویان کریم تر است تا خدای اعراب مغربی در حق اعراب مغربی. چند هفته پیش از آن آنها را در ساووا به گردش برده بودند. راهنماشان آنها را به کنار آبشار پر آبی برده بود که همچون ستونی در هم بافته فرو می ریخت و می قرید و به آنها گفته بود بچشید. چشیده بودند و آب شیرین بود. آب؟ اینجا در صحرا چند روز راه باید پیمود تا به نزدیکترین چاه برسند و اگر آن را پیدا کنند چند ساعت باید شنی که آن را پر کرده بکنند تا گلی مخلوط به پیشاب شتر به دست آورند. آب در کاپژوبی و سیسنروس و پورتتین کودکان عرب پول گدایی نمی کنند بلکه قوطی کنسروی خالی به دست التماس آب دارند. یک چکه آب بده، یک چکه. اگر بچه خوبی باشی، آبی که هم وزن خود طلا می‌ارزد، آبی که چون یک قطره اش در دل ریگزار بچکد، شرار سبز علف از آن بیرون می‌جهاند. اگر در نقطه ی صحرا باران باریده باشد، خروجی وسیع صحرا را به جنبش می آورد. قبیله ها به سوی سبزه ای که 300 کیلومتر دورتر خواهد روید، کوچ می کنند و این آب نایاب که از 10 سال باز یک قطره اش در پورت اتین نباریده بود، آنجا می قرید. گفتی منبع آب دنیا ترکیده بود و ذخایر آب جهان بیرون می ریخت. راهنما به آنها می گفت خب راه بیفتید. ولی آنها از جای نمی جنبیدند. کمی صبر کنیم. آنها ساکت بودند. با وقار و خاموش گشوده شدن تومار رازی با شکوه را تماشا می کردند. آنچه بدینسان از دل کوه بیرون می ریخت زندگی بود. همان خون انسانها بود. آب یک ثانیه آن کاروانهایی از تشنگی شعور باخته را که برای همیشه در بیکران دریاچه های نمک و سرابها گمراه شده بودند زنده می کرد. اینجا خدا در جلوه می آمد. نمی شد به آن پشت کرد. خدا دریچه های آب بندهایش را می گشود و عظمت قدرت خود را نشان می داد. آن سه عرب بر جا خشک شده بودند. دیگر چه می خواهید ببینید؟ بیایید. باید منتظر ماند. منتظر چه؟ منتظر آخرش. می خواستند شاهد ساعتی باشند که خدا از این گشاده دستی خود خسته شود. خدا زود پشیمان می شود. ولی این آب هزار سال است که جریان دارد. از این رو آن شب بر داستان آبشار زیاد درنگ نکردند. برخی از معجزات بهتر است مسکوت بمانند. حتی بهتر است به آنها زیاد نیندیشید وگرنه دیگر از هیچ چیز سردر نخواهید آورد. وگرنه به خدا شک خواهید کرد. میبینی؟ خدای فرانسویان. ولی من این دوستان بربر خود را خوب میشناسم. آنها ایمانشان تیرگی گرفته است. متحیرند و از این پس چقدر آماده که تسلیمند. صدای آن را در سر می پرورند که سررشتداری فرانسه جوی آنها را بدهد و دسته های مسلح صحرایی ما امنیتشان را تأمین کنند. و به راستی نیز همین که سر بر آستان نهادند نعمتهای مادی بسیار بهرهشان خواهد شد. ولی این سه نفر همه از پشت المأمون امیر ترارزا که به گمانم اسمش جز این باشد هستند. من او را زمانی شناختم که دست نشانده ما بود. به سبب خدماتی که کرده بود در زمره صاحبان امتیازات رسمی در آمده بود. فرمانداران او را به نوایی رسانده بودند و قبایل عرب حرمتش می داشتند و به نظر می رسید که از خواسته های ظاهری چیزی کم ندارد. ولی یک شب بیان که به نشانی پیشبینی بتوان کرد افسرانی را که در بیابان همراهی می کرد به قتل رسانید و شترها و تفنگها را برداشت و به قبایل سرکش پیوست. این سرکشی های ناگهانی، این گریختنهای جسورانه و در عین حال ناامیدانه امیری که بقیه عمر باید در صحرا سرگردان باشد، این دولت مستعجل که به زودی موشکوار در پیش دیوار دسته سیار عطار خاموش خواهد شد، خیانت خوانده می شود و این حمله های جنون موجب حیرت می گردد. با این همه ماجرای المأمون را عرب های بسیار دیگری تکرار کردند. او پیر می شد و وقتی انسان پیر می شود بر کرده های خود تأمل می کند. به این شکل بود که یک شب پی برد به اینکه به خدای اسلام خیانت کرده و دست خود را آلوده است، زیرا آن را در دست نصرانیان نهاده و از این راه پیمانی را مهر کرده که در آن همه چیز خود را باخته است. براستی جو و آرامش به چه کارش می آمد؟ جنگی واخورده‌ای بود که چوپان شده بود. اینک به خاطر می آورد که در صحرایی زندگی کرده بود که در هر چین شنزارش خطرهای بسیار نهفته بود. صحرایی که در آن اردوی پیشرفته در دل شب پاسدارانی بر سر خود می گماشت. صحرایی که در آن خبرهای حاکی از حرکات دشمن دلهای گرد آمدگان به دور آتشهای شبانه را به تپش می آورد. طعم دریای بیکران را چشیده بود که چون انسان یک بار چشید هرگز فراموشش نخواهد کرد. او امروز بی افتخار در پهنه ای آرامش یافته و خالی از هر گونه اعتبار سرگردان است. تنها امروز است که صحرا برهوت می شود. افسرانی که خواهد کشت شاید روزی در نظرش قابل ستایش بودند. اما اکنون عشق الله از همه بالاتر است. شب بخیر المأمون. فی امان الله. افسران پتوها را به خود پیچیده روی شن، چنان که بر تخت پاره ای در دریا رو به ستارگان دراز می کشند. اینک تمامی ستارگان که به آهستگی در گردشند و سراسر آسمان که همچون ساعتی وقت را نشان می دهد. اینک ماه که بر فراز ریگزار رو به جانب غروب سرازیر می شود و به حکمت خدا به سوی نیستی باز می گردد. مسیحیان به زودی به خواب خواهند رفت. چند دقیقه دیگر جز ستارگان چیزی نخواهد درخشید. آن وقت کافی است که ناله خفیف این مسیحیان در خوابشان خفه شود تا قبایل شرف باخته شکوه پیشین خیش را باز یابند و تعاقب‌ها که تنها مایه رخشندگی ریگزار بود از سر گرفته شود. چند ثانیه دیگر از دل واقعی جبران ناپذیر جهانی زاده خواهد شد و این افسران زیبای خفته را به قتل می رساند. 5. امروز در جوبی کمال و برادرش مویان مرا به خیمه خود دعوت کرده اند و من با آنها چای می نوشم. مویان خاموش مرا می نگرد و در پشت تحت الحنک کبودی که لبهایش را پوشانده وحشیانه خود دارست. فقط کمال با من سخن می گوید و پذیرایی می کند. تعارف می کند. خیمه و شتران من، زنها و برده های من همه پیشکش تو. مویان چشم به من دوخته سر به گوش برادرش می برد و چیزی می گوید و باز ساکت می شود. چه می گوید؟ می گوید بنافوس از قبیله رقیبه 1000 شتر دزدیده. پانویس بنافوس دور نیست که بنافوس باشد، لقبی که بادیه نشینان به این افسر فرانسوی داده اند. مترجم ادامه متن: من این سروان بنافوس را که افسر جماز سوار گروه های عطار است نمی شناسم، اما از افسانه او میان اعراب با خبرم. آنها از او با خشم یاد می کنند، اما خشمشان چنان است که گویی بنافوس مقام خدایی دارد. حضور اوست که ریگزار را ارجمند کرده است. امروز باز معلوم نیست به چه تدبیر از پشت راهزنانی که به سوی جنوب در راه بوده اند سر در آورده و شترانشان را صد صد دزدیده و آنها را که غنایم خود را در امان می پنداشتند وادار کرده که بر او بتازند و اکنون که عطار را با ظهور فرشته آسای خیش نجات بخشیده و بر نجد آهکی همواری اردو زده، چون گروگانی استوار ایستاده و پرتو افشانیش چنان است که قبیله ها را همچون افسون شدگان مجبور می کند که راست به سوی تیغش پیش روند. مویان نگاه تند تری به من می اندازد و باز چیزی می گوید. چه می گوید؟ می گوید ما فردا به جنگ بنافوس خواهیم رفت. 300 تفنگ دار. من می دیدم که 3 روز است که شترها را سر چاه می برند و از گفتگوهای بی پایان و تب و تابشان حدس می زدم که در تدارک کاری خطیرند. پنداشتی کشتی بادبانی ناپیدایی را برای سفر مجهز می کنند و باد روبه دریایی که آن را به پیش خواهد برد همکنون برخاسته بود. همان حضور بنافوس هر گام به جانب جنوب را گرانبار از افتخار کرده بود و من دیگر نمی توانستم در این میان سهم عشق را از کینه تمیز دهم. در جهان چون این دشمنی داشتن و در تاب کشتنش بی قرار بودن چه پرشکوه است. هر جا که سر و کله او پیدا شود، قبایل نزدیک خیمه های خود را جمع می کنند، شترانشان را گرد می آورند و می گریزند، زیرا از رویارویی با او به خود می لرزند. اما دورترین توایف به سرگیجه ای چون تب عشق گرفتارند. از آرامش خیمه و از آغوش زنان و خواب خوش دل می کنند و در می یابند که هیچ چیز در جهان پر ارزشتر از آن نیست که پس از 2 ماه صحرا نوردی هوشربا به سوی جنوب و تحمل آتشی جانسوز و پس از چندک زدن و به انتظار نشستن در دل طوفان شن، به ناگاه سحرگاه بی خبر بالای سر دسته سیار عطار سبز شوی و اگر خدا بخواهد سروان بنافوس را بکشی. کمال اقرار می کند که بنافوس خیلی قوی است. من اکنون رازشان را دریافتم. همچون مردانی که در تب تصاحب زنی می سوزند و خرامیدن بی اعتنای او را به خواب می بینند و تمام شب را دلخسته و جان سوخته از گردش بی قیدانه او در رؤیاهاشان از این پهلو به آن پهلو می غلطند، گامهای بنافوس نیز آنها را بی قرار می داشت. این مسیحی که به کسوت اعراب مغربی در آمده بود، در رأس 200 راهزن عرب دسته های مسلحی را که به مسافش گسیل شده بودند دور زده و به قلمرو یاغیان رخنه کرده بود. آنجا که حقیرترین افرادش می توانستند بی غم از قهر فرانسویان و فارغ از ترس مجازات از خواب بندگی بیدار شوند و او را در راه خدای خود روی الواح سنگی قربانی کنند. آنجا که همان هیبت او از این کار بازشان می داشت. آنجا که حتی سستی او پشتشان را می لرزاند. او امشب در صحنه خواب آشفته آنها می گذشت و بی اعتنا می گذشت و صدای قدمهایش در دل صحرا می پیچید. مویان همچنان بی حرکت، همچون نقشی برجسته در خارای کبود در ته خیمه به فکر فرو رفته است. فقط چشمانش می درخشند و دسته سیمین خنجرش نیز که دیگر بازیچه ای نیست. از وقتی که دسته راهزنان را فراهم آورده است، چه عوض شده است؟ او نجابت خود را هرگز به این شدت احساس نکرده است و می خواهد مرا با نگاه یک پارچه تحقیر خود در هم شکند، زیرا قصد دارد به جنگ بنافوس برود. سحرگاه به راه خواهد افتاد و راهندازش کینه ایست که از هر حیث به عشق می ماند. یک بار دیگر سر به گوش برادرش می برد و آهسته چیزی می گوید و مرا برانداز می کند. چه می گوید؟ می گوید اگر دور از قلعه تو را ببیند به تیر می زندت. چرا؟ میگوید تو هواپیما داری، بی سیم داری، بنافوس با توست، اما حقیقت با تو نیست. مویان بی حرکت در لباس کبود خود که چینهای آن به مجسمه ای میماند بر من داوری میکند. میگوید تو مثل بز کاهو میخوری و مثل خوک گوشت خوک. زنهای بی حیایت صورتشان را باز میگذارند. او از این زنها دیده است. میگوید تو هرگز نماز نمیگذاری. میگوید حقیقت که با تو نیست، هواپیما، بیسیم و بنافوس به چه کارت میآید؟ و من این عرب را میستایم. او از آزادیش دفاع میکند، زیرا در صحرا آدم همیشه آزاد است. در پی گنجینه های ملموس نیز نیست، زیرا صحرا عریان است و از گنج خالی است. او از قلمرو به ناپیدایی دفاع می کند. بنافوس چون دزد دریایی سال خورده ای دسته سیار خود را در سکوت امواج شن هدایت می کند و در پرتو وجود اوست که دیگر این اردوگاه کپروبی کانون شبانهای بیکاره نیست. طوفان بنافوس جناح آن را تهدید می کند و به سبب حضور اوست که شب چادرها را نزدیک به هم می زنند. سکوت در جنوب چه جانگزاست. این سکوت، سکوت بنافوس است و مویان این شکارچی کهنکار به صدای پای او که باد را می شکافد گوش می دارد. وقتی که بنافوس به فرانسه بازگردد، دشمنانش به جای شادی کردن به ماتم خواهند نشست. مثل این است که صحراشان با رفتن او یکی از قطبهایش را از دست داده است و از حیثیت آنها اندکی کاسته شده است. به من خواهند گفت بنافوس تو چرا از اینجا می رود؟ نمی دانم. او سال هاست که زندگی خود را در برابر آنها به قمار گذاشته است. او قواعد زندگی آنها را پذیرفته و بر سنگهای صحرای آنها سرنهاده و خوابیده است. طی تعاقب‌های دائمی خود مانند آنها طعم شب‌های توراتی را که همه باد و ستاره است چشیده و چون برود نشان داده است که بازی را با جان و دل نمی باخته است. کار را آسان گرفته و دست از بازی کشیده است و عرب‌ها که در این بازی تنها مانده اند اعتماد خود را به جلوه ی از زندگی که انسان را تا پای جان متعهد ندارد از دست می دهند. با این حال می خواهند که به او اعتقاد داشته باشند. به من خواهند گفت بنافوس تو باز خواهد گشت. نمی دانم. عرب ها گمان می کنند که او باز می گردد. جلوه های اروپا دیگر جاذبه ای بر او نخواهد داشت و جرگه های بریج در پادگان و ترفیع ها و زن ها نیز اقوایش نخواهند کرد. وسوسه ی اصالت از دست رفتش او را به جهانی باز خواهد آورد که هر قدم در آن همچون قدمی در راه عشق دل را به تپش می آورد. شاید گمان می کرده است که اینجا در بند ماجرایی گذرا بوده است و اصل کار را در اروپا خواهد یافت. اما با بیزاری پی خواهد برد که تنها ثروت‌های راستین را اینجا در بیابان در اختیار داشته است. این شرف شبانه ریگزاران و این سکوت شاهوار را اینجا شناخته است و این جهان طوفان و ستارگان اینجا میهنش بوده است. اگر روزی بنافوس باز آید، خبر باز آمدنش از همان شب اول در سراسر مرز یاقیان خواهد پیچید. عرب‌های مغربی خواهند دانست که او جایی در صحرا میان 200 مرد جنگی خود خوابیده است. آن وقت جمازه‌هاشان را در سکوت شب بر سر چاه خواهند برد و زادراه و توشه جو مهیا خواهند کرد و تفنگ‌های خود را خواهند آزمود. محرکشان کینه خواهد بود یا عشق؟ 6. مرا در یک هواپیما که به مراکش می رود پنهان کن. این برده اعراب مغربی در روبی هر شب این خواهش کوتاهش را از من تکرار می کرد و بعد چون کمال کوشش خود را برای زنده ماندن کرد چهار زانو می نشست و برای من چای دم می کرد. بعد چون به خیال خود دردش را با یگانه طبیبی که به درمانش توانا بود در میان نهاده و از تنها توانایی که می توانست نجاتش دهد یاری خواسته بود تا یک روز آرام می گرفت. از آن پس خم شده روی کتری نقش‌های ساده زندگیش را نشخوار می کرد. کشتزارهای سیاه مراکش و خانه‌های گلگون و نعمت‌های ساده‌ای که از آنها محروم شده بود. نه از سکوت من آزرده می شد، نه از دیر جنبیم در باز دادن زندگی به او. در چشم او من انسانی مثل خودش نبودم، بلکه نیرویی بودم که باید به کار افتد، چیزی چون بادی مساعد که روزی بر سرنوشتش خواهد وزید. اما من که خلبانی ساده بیش نبودم و چند ماهی در کاپروبی سرپرستی فرودگاه را به عهده داشتم و جز کلبه ای محقر که به قلعه اسپانیایی پشت داده بود و در این کلبه جز لگنی و پارچی آب شور و تخت خوابی کوتاه پایه چیزی در اختیار نداشتم، درباره حدود قدرت خود دچار چنین اوهامی نبودم. تا ببینم چه می شود. باریک، پدر جان. باریک نام همه برده هاست. اسم او هم باریک بود. هرچند 4 سال از اسارتش می گذشت، هنوز به بردگی گردن ننهاده بود. به یاد داشت که روزگاری سروری بوده بود. بارک، تو در مراکش چه می کردی؟ او در مراکش که زن و سه فرزندش بیگمان هنوز آنجا به سر می بردند، شغلی شکوهمند داشت. چوپان بودم و اسمم محمد بود. آنجا مالکان دولتمند او را نزد خیش می خواندند. محمد، می خواهم چند گاوم را بفروشم. برو آنها را از کوهستان بیاور. یا من 1000 گوسفند در دشت دارم. آنها را به چراگاه های بالاتر ببر. و بارک عصایی از چوب زیتون در دست خروج آنها را هدایت می کرد. او یگان اختیاردار گله ای میش بود. رفتار تیز پایان را به ملاحظه بارداران کند می کرد و کند گامان را هی می زد و خود برخوردار از اعتماد و اطاعت همگان پیش می رفت. تنها او بود که می دانست امت خود را به سوی کدام عرض موعود می برد. تنها او بود که راهش را به یاری ستارگان می خواند. تنها او بود که گرانبار از دانشی که میشان از آن محروم بودند، به حکمت خود وقت آسایش و ساعت رفتن به سوی چشمه را مقرر می داشت. و شباهنگام که رمه در خواب بود، تا زانو در پشم گوسفندان خفته ایستاده، با دلی از ناتوانی این زبان بستگان سرشار از رحم، چون طبیب و پیشوا و امیری برای امت خود دعا می کرد. روزی عرب ها نزدش آمده و گفته بودند با ما بیا، می خواهیم از جنوب دام بیاوریم. او را مدتی دراز راه برده بودند و چون پس از 3 روز به راه کوهستانی گودی افتاده بودند، در مرز قلمرو یاغیان به سادگی دست بر شانه‌اش نهاده و بارکش نامیده و به بردگی فروخته بودندش. من بردگان دیگری هم می شناختم. هر روز برای صرف چای به درون خیمه ها می رفتم و برهنه پا بر خرسکی که تنها تجمل صحرانشین است و چند ساعتی در روز بر آن قرار می یابد دراز می شدم و گذشت روز را تماشا می کردم. انسان در بیابان جریان زمان را احساس می کند. زیر تابش سوزان آفتاب همه به سوی شب در راهند، به سوی باد خنکی که اندامها را همچون آب فرا می گیرد و عرق را می شوید. زیر سوزش آفتاب جانوران و آدمیان به جانب این آبشخور بزرگ در راهند، با همان ایقانی که به سوی مرگ. بدینسان بیکاری هرگز بیاری نیست و روزها همه چون راههایی که به سوی دریا می روند زیبایند. من این زرخریدان را می شناختم. هنگامی که صاحبشان منقل و کتری و استکانها را از صندوق بیرون آورد، به خیمه وارد می شدند. این صندوقهای سنگین پرند از چیزهای بی مصرف. قفلهای بی کلید، گلدانهای بی گل، آینه های دو پولی، سلاح های کهنه‌ای که بدینسان در دل ریگزار افتادند و انسان را به یاد بقایای کشتی های غرق شده که به ساحل افتاده اند می اندازند. آن وقت زرخرید بی صدا منقل را از چیله و خاشاک خشک پر می کرد و بر آتش می دمید. کتری را پر می کرد و عضلاتی را که درخت صدری را از ریشه می کند در کارهای دخترانه به کار می گرفت. او آرام بود زیرا در بازی غرق شده بود. بازی دم کردن چای و مواظبت از جمازگان و خوردن طعام. در سوزش روز فراسوی شب رفتن و در زمحریر ستارگان اوریان گرمی روز را آرزو کردن. خوشا مرزهای شمال که فصول برایشان افسانه می سرایند. تابستان افسانه برف و زمستان افسانه آفتاب را. دریغا سرزمین های غمزای حاره که تابستان و زمستانشان به هم می مانند. اما خوشا صحرا که روز و شب به این سادگی انسانها را از امیدی به امید دیگر تاب می دهند. گاهی برده سیاه جلوی در خیمه چندک می زد و از نسیم شب لذت می برد. در این کالبد سنگین اسیر دیگر خاطره ای زنده نمی شد. ساعت ربوده شدن و تازیانه ها و فریادها و بازوان مردانی را که در ظلمات کنونی سرنگونش کرده بودند به زحمت به یاد می آورد. از آن ساعت به بعد در خوابی مرموز فرو رفته بود.